ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 9 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 ماه جنوری سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس برنامه غذایی از کشورهای ثروتمند جهان خواهان کمک به افغانستان شده است. یک افغان نیازمند میگوید
مشکل است دیگه، برادر بسیار کسا بچه‌ها پیار نداره، بسیار زنها دیگه شوهر نداره، همه که مشکلات افغانستان خود چرا نمیکنه.
وزارت خارجه قطر میگوید در مورد موضوعات کلیدی مدیریت میدانهای هوایی افغانستان با طالبان ترکیه به توافق رسیدند. یک مقام هوانوردی طالبان گفت
امنیت در 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی تنها 3 موردی هستند که درباره آن صحبت کردیم.
جلوگیری طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان واکنش های ایجاد کرده است. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. شماری از باشندگان ایالت سیستان بلوچستان ایران در رابطه با حقابه دریای هلمند در نزدیکی سرحد با افغانستان راهپیمایی کردند. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
ما یک میوبا از غزنی که ما چیز میزه نداریم، یک مو پیش از ما مافاتتو نوالا میشه 15 روز تقریبا 35 وقت میشود.
در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه ولایت با ولایت را میشنوید که نوبت به ولایت کندز رسیده است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک محکمه نیویورک به اداره امریکا 2 هفته وقت داده که در مورد پولهای منجمد شده افغانستان تصمیم بگیرد. مقامات طالبان تایید میکنند که یک تعداد ایرانی ها در سرحد در رابطه با آب هلمند راهپیمایی کرده و با موترهای تجار افغانی زیان وارد کردند. رئیس جمهور اوکراین ادعای امریکا را که گویا روسیه به زودی به اوکراین حمله خواهد کرد رد نمود. تفصیل خبرها. قاضی یک محکمه امریکا برای اداره رئیس جمهور بایدن حدود 2 هفته دیگر فرصت داده تا در مورد پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تصمیم بگیرد. به اساس گزارش ها سارا نتبرن، قاضی یک محکمه در منهتن نیویورک تا 11 فوریه به وزارت عدلیه امریکا فرصت داده تا توصیه هایش را در مورد پول منجمد شده افغانستان شریک سازد. این پول از 15 آگوست سال گذشته همزمان با سقوط کابل به دست طالبان در یک بانک فدرال نیویورک در حالت منجمد است. خبرگزاری رویترز به نقل از قاضی محکمه نیویورک گزارش داده که او مقدار پول را 7 میلیارد دلار گفته است، زیرا شماری از خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا ادعای پرداخت غرامت دارند. اصل پول حدود 9.5 میلیارد دلار تخمین می شود. قرار بود که در مورد آینده پولهای منجمد شده افغانستان دیروز جمعه توصیه های صورت بگیرد، اما وزارت عدلیه امریکا یک روز پیشتر از این گفت که به زمان بیشتر نیاز دارد، چون ادای خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر دیپلماسی و وضعیت افغانستان مسئله را پیچیده تر ساخته است. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید میکنند که اعتراض کننده های ایرانی در جریان راهپیماییشان شیشه های چندین موتر باربری تاجران افغان را در آن سوی مرز شکستند. مفتی حبیب الله الهام، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز، به رادیو آزادی گفت که مظاهره کنندگان عصر دیروز در اعتراض به حقابه دریای هلمند در منطقه زابل ایران به توقفگاه موترهای تاجران افغان یورش بردند و به موترها آسیب رساندند. الهام در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که مسئله از سوی مقام‌های دو کشور حل خواهد شد. در این میان شماری از راننده‌ها که موترهایشان در جریان راهپیمایی‌ها آسیب دیده، خواهان پرداخت زیان‌هایشان از سوی ایران شدند.
تک تک و فرش فرد افغان و مال خود را می خواهیم و می گیریم انشاءالله. تمام خائنین مطلع باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
پیش از جنگ های 14 حکومت های گذشته افغانستان این موضوع را بر اساس یک تفاهم با ایران حل کرده بودند، اما پس از تضعیف حکومت ها در افغانستان و به دنبال خشکسالی ها جنجال ها به جایش باقی مانده است. وزارت خارجه هند اعلام کرده که کمک های بشری به نیازمندان در افغانستان را ادامه می دهد. ارندم بکچی سخنگوی وزارت خارجه هند روز جمعه گفت که حکومت این کشور به فرستادن مواد غذایی، ادویه، واکسین ضد ویروس کرونا و سایر نیازمندی ها برای افغان ها متعهد است. بکچی گفته که هند در چند هفته گذشته بیش از 3.5 تن ادویه و 500 هزار دوز واکسین ضد کرونا به افغانستان فرستاده است. رسانه های هندی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که گفته است روند انتقال سایر کمک ها تحت بررسی است و به زودی نتیجه آن شریک ساخته خواهد شد. پاکستان پیش از این توافق کرده بود که زمینه انتقال 50 هزار تن گندم کمکی را از هند به افغانستان مساعد می سازد. انتظار می رود این روند در ماه آینده آغاز شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر حکم محکمه ایران در مورد نرگس محمدی یکی از زنان پیشتاز حقوق بشر را نکوهش کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شده است. تارا سپهریفر پژوهشگر بخش ایران در این سازمان در یک اعلامیه که دیروز جمعه پخش شد گفته که بازداشت ظالمانه نرگس محمدی و تحقیق از او از یک سو و حکم غیر عادلانه زندان در حالی که محمدی از بند رها شده بود نشان می‌دهد که این اقدام‌ها به هدف خاموش ساختن او صورت می‌گیرد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به دیدبان حقوق بشر گفته که همسرش به اتهام برگزاری یک نشست بر ضد امنیت ملی ایران به 6 سال زندان و به اتهام برهم زدن نظم عامه به 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. در این حال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ایران حکم محکمه در مورد نرگس محمدی را غیر عادلانه دانسته و آن را نکوهش کرده است. نرگس در ماه نوامبر سال 2021 پس از آن بازداشت شد که در نشست یاد بود از یک قربانی اعتراض‌های سال 2019 که به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شد اشتراک کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این ادعای آمریکا را رد کرده که گویا روسیه بر اوکراین به زودی حمله می‌کند. زلنسکی دیروز به خبرنگاران در کیف گفت که تنش‌ها با روسیه افزایش یافته، اما تأکید کرد که در مورد بیشتر شدن تنش‌ها با آن کشور پیش‌بینی کردن نمی‌تواند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که شماری از مقام‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته هشدار دادند که روسیه قصد اشغال اوکراین را دارد، اما رئیس جمهور زلنسکی به خاطر ایجاد آرامش در کشورش این ارزیابی را رد کرده است. پس از آن که اضافه از 100 هزار نظامی روسی در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر شدند، آمریکا و کشورهای اروپایی هشدار دادند که هر گونه اقدام برای حمله بر اوکراین پیامدهای جدی برای مسکو خواهد داشت. و یک نامه با گذشت بیش از 50 سال از پولند به لیتوانیا رسید. این نامه عنوانی یک دختر 12 ساله در لیتوانیا از سوی همکار قلمیش به نام ایوا در ماه مارچ سال 1970 از پولند ارسال شده بود. در این نامه از سوی ایوا شکایت نوشته شده که پس از این بسها به روستایش نمی آیند و او مجبور است در هوای منفی 23 درجه سانتیگراد پیاده به شهر برود. گینوویوا در لیتوانیا که اکنون بیش از 60 سال عمر دارد این نامه را دیروز 28 جنوری دریافت کرد. او گفت که ایوا را خیلی کم به خاطر دارد، زیرا هنگامی که از او پاسخ دریافت نکرد ارسال نامه را برای او متوقف ساخت. گینوویوا افزود که به تازگی تصور کرد کسی با او شوخی میکند، زیرا دور از امکان به نظر میرسد که یک نامه برای رسیدن میان دو کشور همسایه 51 سال و 9 ماه زمان گرفته باشد. پایان اخبار. ساعت 9:09 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس برنامه غذایی از کشورهای ثروتمند جهان خواست تا برای دفع بحران بشری در افغانستان کمک‌ها به این کشور را افزایش بدهند. با دنبال ادامه بحران بشری در افغانستان اکنون گزارش‌ها از فروش اعضای بدن مردم نشر شده. از سوی دیگر حکومت طالبان میگوید که وضعیت اقتصادی به زودی بهتر و سرمایه گذاری ها جلب خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
رئیس برنامه غذایی جهان WFP هشدار میدهد که وضعیت افغانستان خیلی ناگوار است. دیوید بسلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی دویچ ویله جرمنی گفته که اکنون قحطی و گرسنگی به دروازه بیش از نیمه از جمعیت افغانستان و حدود 23 میلیون تن رسیده. او از کشورهای ثروتمند جهان خواسته که برای دفع تهدید بحران بشری کمک ها با افغانستان را افزایش دهند. بسلی تأکید کرده که اگر میلیاردرهای جهان عاید یک روزه ایشان را به افغانستان اختصاص دهند، بحران در این کشور فروکش خواهد کرد. پیش از این حکومت طالبان اطمینان داده بود که برای برنامه های امدادرسانی هر گونه همکاری فراهم می کند. رئیس برنامه غذایی جهان می گوید که مشکل در توزیع و یا دسترسی به مردم نیازمند نیست، بلکه چالش مهم نبود پول و منابع مالی است. بحران اقتصادی که از ماها به این سو زندگی مردم را در افغانستان با مشکل روبرو کرده، شمار را به فروش فرزندانشان و اکنون فروختن اعضای بدن مجبور کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در هرات پس از فقر فزاینده ده‌ها تن مجبور شدند اعضای بدنشان را بفروشند. یکی از زنان که نامش گرفته نشده گفته است که خانواده ها در وضعیت بد به سر می برند.
مشکل است دیگه، برای بسیار کسا بچه های پیر نداره، بسیار زنهای آدگه شوهر نداره، همه که مشکلات افغانستان خود چه همه می کنند.
در گزارش آمده که هر مرد در بدل فروش عضو از بدنش 200 هزار افغانی معادل 2000 دلار و هر زن در بدل فروش عضو از بدنش 150 هزار افغانی دریافت می کند. حکومت سرپرست طالبان که حدود 5.5 ماه پیش دوباره حاکمیت را در دست گرفت، از برنامه ها برای فقر زدایی خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در پیام ویدیویی که از طریق تویتر شام دیروز نشر کرد گفت که تلاش های آنها برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و اشتغال زایی ادامه دارد.
از لحاظ اقتصادی افغانستان آینده مالک فرصت های خوبی خواهد بود. سرمایه گذاری های خوبی خواهیم داشت. برای رشد اقتصادی و رفاه افغانستان برنامه های خوبی زیر دست قرار دارد. پروژه های بزرگ برای زیربنای افغانستان آغاز خواهند شد. همچنان طرح‌ریزی برای برنامه قوی اقتصادی در افغانستان ادامه دارد.
برنامه غذایی جهان روز چهارشنبه گفت که امسال تنها به هدف تهیه مواد غذایی در افغانستان به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. به این ترتیب روزانه نیاز هر فرد حدود 30 سنت خوانده شده. سازمان ملل متحد می گوید که حدود 90% از شهروندان افغانستان در حال حاضر به کمک های مالی خارجی متکی اند. با سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال، میلیاردها دلار کمک های جهانی با افغانستان قطع شد. سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای کمک رسانی به افغانهای نیازمند در جریان امسال به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. از این کمک 4.4 میلیارد برای نیازمندان در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار دیگر برای افغانها در 5 کشور همسایه درخواست شده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت خارجه قطر می گوید با ترکیه و طالبان روی موضوعات کلیدی برای مدیریت میدان هوایی بین المللی کابل به توافق رسیدند. اما این روشن نشده است روی موضوعات کلیدی که به توافق رسیدند کدام مواردند. پیش از این وزارت هوانوردی ملکی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که چگونگی تامین امنیت هوایی 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی از موضوعهای مورد بحث این نشست‌ها هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
وزارت خارجه قطر در بیانیه گفته است که قطر و ترکیه با طالبان روی موضوعات کلیدی میدان هوایی کابل به توافق رسیدند. در این بیانیه آمده است که قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست 3 جانبه به روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر بر چند موضوع کلیدی درباره چگونگی مدیریت و بهره برداری از میدان هوایی بین المللی کابل توافق کردند. اما تا هنوز روشن نیست که این موضوعهای کلیدی در برگرینده کدام مواردند. این وزارت گفته است که نشست دوحه به دنبال نشستی بوده که هفته پیشتر در کابل برگزار شد. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که در نشست‌های پیشین روی چگونگی تامین امنیت هوایی 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی بحث شده است. آقای احمدی همچنان گفت که ترکیه و قطر در بخش ماشین‌ها و اسکن در میدان‌های هوایی به افغان‌ها کمک خواهند کرد.
امنیت در 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی اینها سه موردی هستند که درباره آن صحبت کردیم. ما درباره یک یک بخش با آنها صحبت کردیم، در مورد امنیت صحبت کردیم، به یک توافق کلی رسیدیم، اما توافق رسمی صورت نگرفته است. البته سوء تفاهم نشود، هدف از امنیت این است که تنها امنیت حریم هوایی، امنیت میدان‌های هوایی ما در دست وزارت امور داخله ما است. این به این معنا نیست که ما امنیت میدان هوایی را به آنان بدهیم، یعنی هیچ تفنگدار خارجی در میدان هوایی حضور نخواهد داشت. تنها در بخش ماشینری که اسکن می شود و در بخش های فنی به تفاهم رسیدیم و این که در دیگر بخش ها نیز به تفاهم برسیم قرارداد بسته خواهد شد.
درباره جزئیات تازه نشست دوحه از وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت در نشست روز پنجشنبه تا هنوز به توافق نهایی دست نیافتند.
البته سخنان و گفتمان جریان داره، تا بار نتایجشان ندیدیم. تلاش میکنیم که معلومات نهایی برسه یا به یک مرحله برسیم که خبرساز باشه. خوب است، مرحله گفتمان خود جریان داره.
در بیانیه وزارت خارجه قطر نیز گفته شده است که دور نهایی این مذاکرات هفته آینده در قطر برگزار خواهد شد. میدان هوایی بین المللی کابل که خط اتصال هوایی بین افغانستان و جهان شناخته می شود، پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به علت نارسایی های فنی و حرفه‌ای تا کنون به گونه کامل فعال نشده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
فدراسیون جهانی خبرنگاران درباره جلوگیری طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان واکنش نشان داد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه می‌خواست نشست خبری در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور برگزار کند، اما حکومت طالبان اجازه این کار را نداد. در همین حال مقام‌های طالبان می‌گویند که یک فدراسیون رسانه‌ای فعال در کابل وجود دارد و در عین زمان فعالیت نهادهای دیگری که مسئولانشان از کشور فرار کردند مناسب نیست. جزئیات در این گزارش.
شمار از باشنده‌های ولایت سیستان و بلوچستان ایران در
بیشتر روزنامه‌های غربی مقاله‌هایشان جلوگیری نشست روز چهارشنبه فدراسیون خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. فدراسیون جهانی خبرنگاران یا IFJ این اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده است. اینها در اعلامیه نگاشته است که نظامیان طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان یا FAJ که می‌خواستند در مورد وضعیت بحرانی رسانه‌ها و خبرنگاران معلومات دهند در 26 جنوری جلوگیری کردند. فدراسیون جهانی خبرنگاران می‌گوید که افغانستان اکنون به کشور خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در منطقه مبدل شده است و با وعده‌های طالبان آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران هر روز مورد تهدید قرار می‌گیرند. در این اعلامیه به نقل از سرمنشی فدراسیون جهانی خبرنگاران آمده است: طالبان هر روز نشان می‌دهند که علاقه به بحث در مورد وضعیت بد رسانه‌ها و خبرنگاران ندارند و تلاش برای جلوگیری از کسانی که به دنبال خاموش ساختن خبرنگاران هستند ندارند. فدراسیون جهانی خبرنگاران می‌افزاید که در کنار شاخه نهاد در افغانستان می‌ایستد و از طالبان می‌خواهد تا سرکوب رسانه‌ها و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها دست بردارند. با گزارش فدراسیون افغانستان یا FAJ، آنان روز چهارشنبه می‌خواستند نشست خبری را درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان و تهدیداتی که با آن روبرو هستند برگزار کنند، اما جلوشان گرفته شد و دو تن از اعضای نهاد برای 2 ساعت از سوی طالبان زندانی شدند. پس از آن رویداد فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای از طالبان خواست که به جای ایجاد فضای ترس در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، با رسانه‌ها و سازمان‌های پشتیبان آن همکار باشند. اما حکومت طالبان برای این کار دلیلی را پیش می‌کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که یک فدراسیون رسانه‌ای فعال در کابل وجود دارد و در عین زمان فعالیت دیگران که مسئولانشان از کشور فراریند گام مناسب نیست.
انجام این کار منجر به رقابت ناسالم بین رسانه ها می شود. اگر این رسانه ها واقعا می خواستند به عنوان رسانه های عادی فعالیت کنند، باید مجوزهایشان را از سر تمدید کنند، مالیات گذشته خود را بپردازند و در چوکات قانون رسانه ای به گونه سالم فعالیت داشته باشند.
اما نهاد پشتیبان رسانه های افغانستان میگوید که این موقف در برابر رسانه ها و خبرنگاران مشکلات آنها را دو برابر خواهد کرد. نصیر احمد نوری، مسئول دادخواهی این نهاد برای خبرنگاران، به رادیو آزادی گفت:
این میتونه به نحوه در کنار مشکلات دیگه خبرنگارا مشکل بزرگتر دیگه هم باشه، به دلیل اینکه وقتی خبرنگارا نتونن مشکلات خود به صدای بلند به حکومت برسانن، این میتونه که این صداها خفه ساخته شه، به این شکل یعنی مشکلات بیشتر خواهد شد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، نگرانی ها در مورد محدودیت ها و سانسور آزادی بیان در افغانستان افزایش یافته است. نه تنها این، بلکه رویه طالبان مسلح با رسانه ها و خبرنگاران نیز بارها سوال برانگیز بوده است و گزارش هایی نیز در مورد خشونت هایی صورت گرفته در برابر آنها وجود دارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
بیشتر روزنامه‌های غربی مقاله‌هایشان را در مورد گرسنگی شدید در افغانستان منتشر کردند. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکایی نوشته است: در حالی که گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است، کودکان پیش از وقت تولد شده به دلیل ضعیف بودن جان می‌دهند. این روزنامه با اشاره بر تاثیر تحریم‌های آمریکا بر افغانستان گفته است که پس از حاکمیت طالبان این کشور با بحران بشری روبرو شده است. نشریه واراندراکس نیز در این مورد مقاله را منتشر کرده است، اما به باور این نشریه پایان تحریم‌ها بر طالبان در کاهش بحران بشری با افغانستان کمک نخواهد کرد. نشریه نگاشته است: با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحران بشری در این کشور آغاز شده است و اگر کمک‌های بی‌درنگ صورت نگیرد، بحران بشری بی‌پیشینه در افغانستان به وجود خواهد آمد. روزنامه به حکومت آمریکا توصیه می‌کند که بر تحریم‌ها بر افغانستان باید دوام دهد تا آمریکا و جهانیان از خطر هراس‌افغانی و مواد مخدر مصون بمانند. اما در این حال این تحریم‌ها باعث افزایش بحران بشری و ممانعت انتقال کمک‌ها از سوی اتحادیه‌های کمک‌رسان می‌شود. این نشریه می‌گوید باید یک راه حل دیگری جستجو شود تا مردم عام افغانستان تحت فشار نباشند. آمریکا بیشتر از 9 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده است. در رسانه‌های بریتانیایی دخترین موضوع در رابطه با بیرون کردن حیوانات از افغانستان است. در یک ایمیل فاش شده آمده است که بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در مورد بیرون کردن حیوانات از کابل پس از حاکمیت طالبان عذرخواهی کرده است. این موضوع به دلیل بحث برانگیز بوده است که بریتانیا به جای انسان‌ها به بیرون کردن حیوانات اولویت داده است. روزنامه ایندیپندنت در شماره دیروز خود نگاشته است که وزارت امور خارجه بریتانیا به دلیل بیرون کردن این حیوانات از طریق هواپیما از افغانستان عذرخواهی کرده است. این روزنامه افزود وزیر امور خارجه از کمیته پارلمانی که در مورد ایمیل‌های بوریس جانسون در مورد بیرون کردن حیوانات تحقیق می‌کرد عذرخواهی کرده است. آقای جانسون پیش از این موضوع بیرون کردن حیوانات انجمن نوزاد را حرف مزخرف خوانده بود. انجمن نوزاد توسط یک سرباز پیشین بریتانیایی برای محافظت از سگ‌ها و پشک‌های ولگرد در کابل ایجاد شده بود. اما اکنون ایمیل یکی از مقام‌های دفتر نخست وزیر بریتانیا نشان می‌دهد که نخست وزیر شخصاً در این حادثه دست داشته است، زمانی که در ماه دسامبر از نخست وزیر جانسون پرسیدند که آیا واقعاً بیرون کردن حیوانات را به جای افغان‌ها از کابل ترجیح می‌دهد، او گفت همه اینها مزخرف است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از باشنده های ایالت سیستان بلوچستان ایران به خاطر دریافت نکردن حقابه دریای هلمند در نزدیک ولایت نیمروز تجمع و راهپیمایی کردند. گروهی از آنها در نزدیکی مرز به موترهای باربری افغان ها حمله کردند. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که در آن ادعا می‌شود مقام‌های طالبان با سیب‌دیده‌ها وعده دادند که از حق آنها دفاع خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شمار از باشنده های ولایت سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز افغانستان مقرره های تظاهرات را زیر پا کردند و خوان مذاکرات در مورد حقابه دریای هلمند شدند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران پس از آن وارد اقدام در میان تظاهرات شدند که اعتراض کننده ها بر شمار از موترهای باربری افغانستان در منطقه مرز میلک حمله کردند. شمار از باشنده های محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که اعتراض کننده ها شیشه های موترها را در هم شکسته و به آنها زیان وارد کردند. بر اساس گزارش‌ها شمار از معترضان در نزدیکی قنسلگری افغانستان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان مظاهره کردند و خواهان حقابه دریای هلمند شدند. پس از اعتراض‌ها در نزدیکی مرز افغانستان و ایران شمار از کسانی که موترهایشان زیانمند شده در افغانستان گرد همایی را برگزار کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد مقام‌های طالبان راننده‌ها را به تحمل پذیری دعوت می‌کنند و با آنها تعهد می‌سپارند که حقشان را می‌گیرند.
تک تک و فرس فرد افغان و مال خود را می‌خواهیم و می‌گیریم انشاءالله. تمام خائنین مطلع باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چوب نخواهیم نشد.
حکومت اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان سال گذشته ساختمان روی بند کمال خان را افتتاح کرد. غنی در آن انگام گفت که افغانستان پس از این آب اضافی به ایران نمی دهد، بلکه آن را با نفت مبادله می کند. آب دریای هلمند همواره یکی از مسائل جنجال برانگیز میان افغانستان و ایران بوده. پیش از جنگ‌های 14 دهه‌ای، حکومت‌های گذشته افغانستان این موضوع را بر اساس یک تفاهم با ایران حل کرده بودند. اما پس از تضعیف حکومت‌ها در افغانستان و به دنبال خشکسالی‌ها، جنجال‌ها به جایش باقی مانده. وزارت خارجه ایران می‌گوید بر اساس توافق سال 1972 میلادی میان تهران و کابل، ایران حقابه قانونی از دریای هلمند دارد و تأکید می‌کند که افغانستان باید بر تعهداتش عمل کند. منابع آب دریای هلمند از مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از طی کردن حدود 1000 کیلومتر به ایالت مرزی سیستان و بلوچستان ایران می‌رسد.
پیام ها و نظریات شما
ما یک از میوبا از غزنی زنگ میزنم براتون آواز ما را نشکنی چیزی است ما از میوبا چیز میزه نداریم یاد ما پیش گفت که ماشاتتون اولا میشه 15 روزیم تقریبا 35-37 روز شد چود موگ نگرفتیم زوم نگرفتیم دیگه چیز نداریم مصد خیرات سر تدیره نگوش کلانو برسون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ولایت سرپل بوستان با شما تماس شدم. از صفت یک شهروند افغانستان یک نظر و پیام دارم. درست است مردم ما با کمک های خارجی ضرورت دارد، شخصی را سیر کرده نمیتواند. دست خود را برای رزق بی‌نیاز دراز کنیم همه. ما مردم مفتخور هم سریم. تعداد زیادی کسانی است که رمه دارد، زمین دارد، دهقانی دارد. از ولسوالی ها و مرکز با چند بیافکونه بنای مدیر داخلی نشسته. کارمند هایی که اینجوها یا محسسای کمک کننده توان تفکیک هم ندارد. اگر دارد یک معامله میکند و به مستحقین نمیرسد. امید که در باره کارمند ها تجدید نظر شد. و سلام.
بنده روح الله حمیدی هستم از قریه باغداغان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. ما در منطقه دوردست زندگی میکنیم که هیچ کدام در آمد و کدام روزگار نداریم. مجبور شدم تا جایی که از رادیو آزادی صدا بلند کنم و صدای مردم مظلوم بیچاره خود را به گوش شما مسئولان عزیز برسانم. لطفاً دست همکاری با ما دهید. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. قاضی یک محکمه آمریکا برای اداره رئیس جمهور بایدن حدود 2 هفته دیگر فرصت داده تا در مورد پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تصمیم بگیرد. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز تایید می کنند که اعتراض کننده های ایرانی در جریان راهپیمایی هایشان شیشه های چندین موتر باربری تاجران افغان را در آن سوی مرز شکستند. وزارت خارجه هند اعلام کرده که کمک های بشری به نیازمندان در افغانستان را ادامه می دهد. دیدبان حقوق بشر حکم محکمه ایران در مورد نرگس محمدی، یکی از زنان پیشتاز حقوق بشر را نکوهش کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این ادعای آمریکا را رد کرد که گویا روسیه بر اوکراین به زودی حمله می کند. و یک نامه با گذشت بیش از 50 سال از پولند به لیتوانیا رسید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه ولایت به ولایت که روزهای جمعه نشر می شود و آخرین بار موضوع بحث ما ولایت قندوز بود. مهمانای ما آقای مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت قندوز، آقای قوس محمد حیرت فاریابی از فرهنگیان ولایت قندوز، انجینیر جان محمد بلوچ فعال مدنی ولایت قندوز مهمان برنامه بودند. شنونده های محترم، لطفاً به این برنامه یا در نشر تکرار این برنامه لطفاً تلفن نکنید، زیرا برنامه خلاصه برنامه مستقیم و زنده بود که روز جمعه نشر شده بود. به هر حال در قسمت اول برنامه آقای مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت قندوز در مورد سوال من وضعیت آخر در قندوز چگونه است چنین جواب ارائه نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قندوز ولایت خورالله الحمد که سلطه طور هواروال تمعلومه ده لکه مطلق اسلامی امارت حاکم شده ده قطول ولایت طول دولتی او غیر دولتی داری طول بختل فعالیت ما نفعل کرده ده چا په سند نشته ټول خلکو ته چې هي سانتیاګو ایتالیا سانتیاګو نور د افې ریاستونه اداري دولتي او غیر دولتي ټول فعال دي. ان شاء الله خپل فعالیتونه شروع کړي دي او مرکزی دولت هم وخت وخت باندې دولتي مرکزی دولت هم چې دا مرکزی ادارې هغه هم وخت وخت باندې کندز ولایت خپل هيئات را لیږي او راستي د کندز ټول وزیت ارزونه کوي. الله هم په کندز کې امنیت تامین د ټولې صحي ادارې، تعلیمي ادارې او همدارنګه ملکي ادارې تجارتونه ترانزیت دا ټول فعال دي الحمدلله. خپل فعالیت کې انشاءالله هیڅ نه وسپین نشته دي. مرکزي دولت نه دا غوښتنې لري چې بس دغه کله ناکله د ولایت ارزونه کوي او د ولایت ته خاصه توجه وکړي.
باز روحانی صاحب قطع شد. بلوچ صاحب محترم، کار شما زیاد میشه، بخند تلفن های روحانی صاحب هم زود قطع میشه. در مورد امی تلکومونیکیشن که میگن امی انترنت و تلفنی گپام چطور است وضعیت فعلا؟ وضعیت آخر چطور است؟
موضوع شبکات مخابراتی در ولایت قندوز فضل خدا فعال هستند در تمام ساحات ولایت و شبکه اینترنت هم خوب است، بد نیست، ولی موضوع قیمتش است. توان مردم به او اندازه که مثلا اینا جی بی اینترنت و مثلا اینا را میفروشند قیمت است و به توجه شو بهتر است، بخاطر که اقتصاد مردم به او حد نیست. در مجموع فعالیت های شبکه مخابراتی در ولایت قندوز خوب است، فعالیت دارن در تمام مساحت ولایت که میرین، در تمام ولسوالی‌ها، در خلیجات شبکه مخدراتی خوب است، کار میکنه، فعالیت دارن. در بعض جایی که مثلا اونا آنتن ندارن، دسترسی ندارن، اونا خوب حتما یک شبکه از این شبکه‌ای که فعلا فعال هستن، یک شبکه نی یک شبکه حتما اونجا فعال هستن، فعالیت دارن. فقط موضوع قیمت ها است که یک مردم از این قیمت ها پریشان هستن، نظر به ولایت، نظر به کشورهای همسایه مثلا پاکستان و مثلا کشورهای دیگه قیمت اینترنت خیلی بلند است. اینجا
روحانی صاحب محترم، تلفونتون خود به خود قطع میشه، شبکه های تلفون ولایت قندوز مزیش نیست، اگه این موضوع هم تعقیب شد بد نمیشه صاحب. امین لحظه امین موضوع تلکومنیکیشن که میگن امین انترنت و اینا را از آقای بلوچ پرسان کردم در ولایت قندوز چطور است، میگن تلفون ها فعال است، انترنت فعال است، منتها میگن بسیار زیاد قیمت هست، یعنی قیمتش زور مردم نمیرسه. سابقا این کمپانی ها صاحب امین قیمت بسیار زیاد بالا ماندن، به مقایسه دیگه دنیا حقیقتا بسیار زیاد قیمت است. امیرم در نظر گرفته صحبتاتان ادامه بدین روانی سه محترم.
خوب په ټول قندوز کې دغه یو سناسه چیزشته دی، انټرنیټ او ځینو ساحو کې داسې دي چې د مخابراتي شبکو فعالیتونه اوس کمزوري وو، له مخکې له دامن طرفات ځینو ساحو کې ځینې ښار ووځي، بیا دغه ستونزې ډېرې چې هغه ښاري ساحو کې لا انټرنیټ دغه شبکې ښه کار کوي، داسې ووځي بیا اکثره ځایونو کې انتن کار نه کوي، شبکې نه وي، داسې پایې نه وي، دستګاګانې نه وي، نو خامخا دغه ستونزې شته دي.
شنونده وصل شد، مهرباني، سلام علیکم صاحب.
سلام الله، توفیق هستم از ولایت قندوز. ما سوال بودم چې یک کشه داره شم که از امی ولایت قندوز از دوران حکومت دکتر نجیب که برایش نامت و چم که را دیسپوزیت شد و برایش نشوال شد، باید بوا گرفت و باید برایش دولت گرفت و باید برایش مطالیات مجایدین گرفت و باید از برایش به زمانی جنبش آمد و جنگ های داخلی چند تره دوستون گرفت و باز برای برشین همی دولت فیل ام وقت زمان برشین بس برش گرفتن و باز برای حکومت تالیف سی تره همی قنود سقوط کرد و دیست بزه شد و قنود بخی از شهر برای همه تکا تکا شد. همی را برایش ما از روحانی ساز برایش تقاضا میکنم که همی نظر دولت مرکزی را برایش میگه توجیه شد بخواه و باز دیگر همی چای ملال متحید برایش یا و دیگر که قنود برایش بخواه با سازی و بزرگش آواتی شد سام بگیرن و فعال بکنن از خواهش.
آقای روحانی خیصو
بله، همی مشکل اینترنت و شبکه مخابراتی بود در ولایت ما، شاید در زیاد بسیاری از ولایت همی مشکلات دوچار باشن. ما به پشتو صحبت میکنیم، دغه مشکل ده د مخابراتي شبکو په ټول ولایت کې، بیا په ولسوالیو کې هغه ځایونه چې د منګل مرکز سره په لوري واټن کې پراته دي، دغه مشکلات لري. نو موږ مخابراتي شبکو نه، مرکزی حکومت نه، او داسې نور هغه شرکتونه چې مخابراتي شبکې دي دوی په کنټرول کې دي، له هغه نه غوښتنه کوو چې دغه شیانو ته توجه وکړي تر څو پورې چې ښه استفاده دغه ټلیفون او انټرنیټ نه دا خلک وکولی شي. زموږ هیوادوال لږ ستونزې لري په قندوز ولایت کې، هغه ساحې چې له مرکز سره په لوري واټن کې دي، نو چې له مرکزه ووځو نو بیا دغه سې ستونزې په مخ راځي. دغه کوم انجینر صاحب چې کوم پښتنه کړې ده او کومه غوښتنه کړې ده، دا په ځای غوښتنه ده. موږ هم له مخابراتي شبکو سره په اړیکه کې یاستو، بیا هم له دوی نه غوښتنه کوو چې په دغه ساحو کې چې انټرنیټ او ټلیفون نه سم کار نه کوي، نو هغې ځای کې که د دستګاګانو فعالېدل وي، پایې لګول وي، نو چې دغه پایې زیاتې کړي تر څو پورې چې ډېر خلک له دغه اسانتیاو نه مستفید شي.
تشکر روانی صاحب محترم. یک شنونده ما آقای توفیق فکر میکنم بودن از قندوز تلفن کردن، اونا یک سوال جالب طرح کردن، گفتن که توجه را جلب میکنیم، خواهش میکنم، ایست که میگه در ظرف 30-40 سال گذشته ولایت قندوز چندین دفعه دست به دست شد، یک دفعه او آمد گرفت، دیگه آمد دو دو ده، هر دفعه ضربه دید و قندوز، ولایت قندوز یعنی بسیار زیاد ویران شد و اقتصادش خراب شد و مردمش بیچاره شد و از این قبیل مسائل. حالا میگن که سیاست جدید امارت در این ساحه به خاطر بازسازی ولایت قندوز چی خواهد باشه، چی خواهد بتانن بکنن؟ روحانی صاحب این موضوع را گفتن، اگر جواب بتن.
دا توفیق رورم سه دغه خبر کړي، دغه سوال کړي، دغه پښتنه کړي، د حکومت بسو کې په دې باره کې، نو ان شاء الله زمونږ ټول کمیسیون چې هغه موسسات د موسسات ریاستونه، موسسات ریاست د نور حوادث دي، داسې نور ریاستونه چې هغه خیریه موسسې چې دلته کار کوي په هیواد کې دننه، له هغې سره ټول مونږ په جریان کې استو، هغې ته مو اطمینان ورکړی د هغوی د امنیت په برخه کې، هر نوع ستونزې چې دوی لري، مشکلات لري دلته په دې ولایت کې منګور سره هر وخت دوی سره مجلسونه لرو، دوی تم دی امنیت ډاډ ورکړی دا، او دوی نامنګ هم غوښتنه کوي لکه څنګه چې توفیق ورور غوښتنه کړی دا، او د ولایت یقیني خبره ده چې ډیر جنگونه پکې شوی دي، ډیر ځپل شوی دا، داسې وحشتونه پکې وشو، بمبارونه وشو، د نورو خلکو مغرضانه نو د خلکو کورونه کښتونه همدارنګ شتمنۍ ټول تخریب شو، نو خلکو ډیر دردونه لیدلی دي، ډیر خلک کړېدلی دي، نو زیات زیانونه ورته اړول شوي دي. نو مونږ هم دغسې د ورور د سوال په باره کې دا سوال کړی ده، مونږ هم دغسې غوښتنه کوله نړیوالو بنسټونو نه، هغه که موسسات دي که هر څوک دي، مونږ هم دغه غوښتنه کوله ټول موسساتو نه او مرکزي حکومت نه چې قندوز ته خاصه توجه وکړي، ځکه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده چې قندوز څو ځلي جنګونه پکې وشو، تکلیفونه یې ولیدل، دا ولایت څو ځلي فتح تاسو نو مدینو پلاس باندې داسې د دښمن لوري هم دلته ډیر وحشتونه کېدل، ډیر بمبارونه کېدل، خلکو کورونه تخریب دي، په کنډوالو بدل شوی دي، نو سی توجه ورته وشي، دا بیا د هیواد په سطح باندې کندو دی، ټول افغانستان دلته زیات زراعتي ځمکې دي، نو د دې کې د آبادی توجه وشي، ان شاء الله د قندوز آبادی به ټول افغانستان آبادی په معنا باندې وي. نو موږ هم دا غوښتنه کوو لکه څنګه چې غرور غوښتنه کړې ده د آبادی په برخه کې، موږ هم د یو ځوان په حیث باندې د یو ملت پاله وطن پاله ځوان په حیث باندې دغه غوښتنه کوو له مرکزي حکومت نه او ټولو ادارو نه چې د قندوز ولایت ته خاصه توجه وکړي او موږ مرستو کی ترسو پوری دا هیواد دی آبادی پل پور بوزو.
سلام دارم به خدمت شما و شنونده های شما و مهمان ها. ما از معلمین قندوز هستیم، ما میخواهیم که امی معاشات ما به وقت داده شه، دو ماه داده دیگه نداده، و به شما خواهیم فهمیم که امی قشر جامعه معلمین که هستن خلاص پذیر هستن و اینا زندگی خیلی دشوار به سر میبرند و همین معاشات معلمین اگر به وقت داده شود خوبتر خواهد بود تا بتانیم همین مشکلات زندگی روزمره ما حل شود. تشکر از شما.
آقای بلوچ.
خب یک موضوع یک بیادر ما اشاره کردن، موضوع معاش معلمین بود. واقعا معلمین قشر بسیار آسیب دیده هستند و با معاشی که در حکومت قبلی میگیرستن یا در حکومت فعلی میگیره او معاش واقعا اکتفا نمیکنه برای فامیل و برای و باز او معاش هم اگر وقت داده نشه بسیار مشکل است و توقع تمام مردم هم است که توجه شوه به خصوصا برای معلمین و برای استادای پوهنتون به اینا، چون اینا کسایی هستند که تربیه میکنن نسلای آینده را و جوانا را. وقتی که معلم ما به فکر آرام نتانه که زندگی خود ادامه میده او نمیتانه درست آمادگی بگیره برای درست شاگرده و برای محصیلین و این موضوع خیلی مهم است و این باید توجه شوه و معاشای معلمین به وقتش داده شوه، این بسیار کار خوب میشه. دیگه موضوع یک موضوع بیادر دیگه ما اشاره کردن، موضوع کار خانم ها بوده و موضوع بعضی موضوعات ازی بوده که مثلا اینجا کشور ما کشور اسلامی است و تمام مردمش میخواد که خانم ها در یک فضای بسیار همونطور آرام و اگر دست میخوان اگر کار میکنه و تانوز و خمه در ولایت قندوز است یک موضوع رو شاهد نیستیم که یک خانم به خاطر ایجابش یا به خاطر لباسش یا به خاطر یک موضوع تهدید شده باشه، خدا نخواسته یک موضوع رو ندیدیم، ولی توجه بیشتر شده و چون خانم ها هم یک قشر 50% جامعه هستن، باید کار کنن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و بهتر است که برای از یک میکانیزم جور شود تا که اینا به تحصیل خود ادامه بده، اینا کسایی که مثلا شوارش خود از دست داده در خانه سرپرست داره، این موضوع باید اینا باید توجه شود به این مردم تا که خانم ها هم آسیب نبینن. ولی تانوز تو یک واقعی که در ولایت قندوز رخ داده باشه به خاطر درس رفتن یا به خاطر وظیفه رفتن خانم های تو یک موضوعی که تایید شده باشه تانوز ما شاهدش نیستیم و خدا کنه این موضوع سری ازی بسیار کار شود تا که خانم ها هم بتانه به دل آرام کار کنه و وظیفه بره و معاش بگیره و مثل که مرد ها در یک جامعه زندگی میکنه یک زندگی امروندانه خانم های کشور هم داشته باشه. موضوع شبکات مخابراتی واقعا موضوع بیادر ما اشاره کردن، موضوع برق بوده، برق مشکل برق در ولایت و در بعضی ساعت حل است، ولی جایی که پای مخابراتی سر واقعا وجا برق نیستن، مشکلات برق هستن، ولی به او اندازه که دوست ما اشاره کردن که تمام قیمتی از اثر بدون برق بوده و این موضوع فکر نمی کنه، ولی خب امنیت فضل خدا خوب است، سابقه اگر اونا گرد زیاد داشتن در پای مخابراتی میتونن یک گارد یا دو گارد جو باشن از اون پایه ها محافظت کنن. و موضوع برکش خو یک موضوع بسیار قابل المدت است و در آینده اگر وضعیت خوب شوه و امنیت خوب شوه و دولت ما به رسمیت شناخته شوه و که مشکلات ها حل شوه، ولی فعلا قیمتی که فعلا هستن قیمت واقعا سرسام‌آور است نظر به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه، خیلی قیمت بلند است و اقتصاد مردم هم تقاضا را نداره.
خب سرکار من پرسان میکنم از روحانی صاحب. روحانی صاحب محترم، بلوچ صاحب شنیدین، یک شنونده پیام مانده و شاید شنیده باشین.
که هستم ما شی معلمین که هستم، من خود دلته په دې ولایت کې گزاره کوم، دغه موضوعات باندې مو ډیر بحث له خلکو سره او دغه مشکلات څوک لري، تعلیم تربیه په برخه کې، صحت په برخه کې وي یا نور داسې غی اداري وي، عام المنفعه اداري وي، دغه و دماش په هغه کې خو توسه پورې موږ کوم ستونزه نه دلیدلې. ماشونه ورکول کیږي، سو میاشت مخکې معلمان ته هم ماشونه ورکول شو، صحي مراکزو کې هم ډاکټرانو ته ماشونه ورکول شو، داسې اطلاعات و فرهنګ ریاست ملي تلویزیون چې اکثریت کارکونکي هغه مخکېنی خلک دي، نو ټولو ته هغه ورکول کیږي، ماشونه ورکول کیږي په وخت باندې. انشاءالله ډیره ستونزه په دې هغه کې نه وي. او دمونږ اسلامي امارت مسؤلین هم دغه شیانو ته ډیره توجه لري، چې کوم خلک د پوهنې په برخه کې کار کوي هغه ته ډیره توجه وکړي. او بیا هم موږ هم غوښتنه کوو چې دغه ستونزې که بیا هم یو نیم ځای کې وجود لري او یا وي، باید د حل کولو په هغه کې کوشش وشي او اقدام وشي.
تشکر. در مجموع مسئله از ولایت بادغیس، از سرکا، از بسیاری ولایت ها از سرکا شکایت است. مسئله سرکا مخصوصا در داخل شهر، اینا بازسازی سرکا از چی قرار است؟ در این مورد هم اگر کمک وسیع‌تر معلومات بتین خوش میشیم. روحانی صاحب
په قندوز ولایت که هم دغه یو سناس ستونزه شته دی، هغه ولسوالی سی مرکز نه لري وي، په داخل دی ولایت کې ډیر ستونزه نشته دي. نو داخل دی ولایت که الحمدلله سرکونه ټول جوړ دی، فعال دی او دی فعالیت ور دی، انشاءالله داسې خاص ستونزه نشته دی. او ځینو ځایونو کې چې زمونږ له ښاروالي سره موږ هماهنګي لرو، ښاروالي سره موږ وخت نا وخت مجلسونه لرو او داسې یو نظم هغه لرو چې هر وخت د والي سره اکثرو ادارو رئیسان مجلسونه کوي. نو د ښار د باسازي په برخه کې، د ښار د نظارت په برخه کې، د تنظیم په برخه کې د ښار موږ کوشش کوو، داسې یو ټیم هم جوړ کړی دی چې په ښار کې نظم برابر کړي. نو هغه لارې او کوڅې چې مخکې نه سروې شوې د ښاروالي له لورې، او هغه خلک چې د ښار شاوخوا اوسیږي، هغه لارې او کوڅې یو څه خټې وي او مشکلات وي، خلکو ته ستونزې جوړوي، د بارانونه کېږي، اوبه پکې ډنډېږي. نو په هغې باندې هم کار روان دی. الحمدلله زموږ ښاروالي سره په هماهنګي کې زیات ځایونو کې داسې باسازي کار وشو، سرکونه جوړ شوي دي او لا به هم جوړېږي. داسې یو ټیم د مخکې د موساتو هغه موسسې نوم اوس هېر ده، هغې سره په هماهنګي کې د ښار د صفایی په برخه کې د ټولو ویالې او نهرونه هغسې د ښار شاوخوا دا ټولې صفا شوې. نو الحمدلله نظم و نظام هم ښه برابر ده، ټولې ادارې په هماهنګي سره له خپلو مسؤلینو سره کار کوي او ښه فعالیتونه کوي. او نورو موسساتو او مسؤلینو هم دا غوښتنه کوو چې باید ټول سره لاس په کار شو او دا ښار زموږ ښار د ښکلا لپاره کار وکړو.
تشکر روحانی صاحب محترم. خب مهمان دیگر ما هم بالاخره وصل شد. ایرس شما هم خوش آمدین صاحب برنامه.
سلامت باشید.
فاریابی صاحب.